یک ساعت بعد از اینکه هواپیما از مرز عبور کرد، بس غرق در مطالعه آنالیز ساختار پیاده شده بود. خانم ویتلی داشت سومین بطری آبجوی مکزیکیش را می نوشید. او گفت:
بس، من باید یه اعترافی بکنم.
بس با اکراه کتابش را بست. خانم ویتلی به نظر دست پاچه می آمد.
تو می دونی دوست مکاتبه چی عزیزم؟
کسی که آدم باش نامه نگاری می کنه.
دقیقا، من وقتی توی دبیرستان بودم، توی کلاس زبان اسپانیایی به همون فهرستی از پسرهایی دادن که توی مکزیک زبان انگلیسی می خوندن. خب، منم یکیشون رو انتخاب کردم و یه نامه درباره خودم براش فرستادم. اسمش مانوئل بود. ما مدت زیادی با هم نامه نگاری کردیم، حتی بعد از اینکه با آلسون ازدواج کردم. برای هم دیگه عکس هم فرستادیم.
خانم ویتلی کیفش رو باز کرد، توی آن گشت و یک عکس فوری تا شده در آورد و به دست بستاد. تصویر مردی با صورت استخوانی را نشان می داد که به طرز تعجب برانگیزی پوستش روشن بود و سبیل نازکی پشت لبش داشت. خانم ویتلی با تردید گفت:
مانوئل قراره بیاد فرودگاه دنبالمون.
بس اعتراضی نداشت. شاید داشتن یک دوست مکزیکی برایشان خوب بود، اما از رفتار خانم ویتلی دل سرد شده بود. تا حالا دیدیش؟
هرگز.
او از روی صندلیش خم شد و بازوی بس را فشار داد.
راستش میدونی خیلی ذوق زدم.
بس متوجه شد که او اندکی مست است. پرسید:
واسه همین بود خیلی عجله داشتی زودتر بیای مکزیک؟
خانم ویتلی عقب رفت و صاف نشست. آستین های کت آبیش را صاف کرد و گفت:
گمونم آره.
خانم ویتلی در حالی که داشت جوراب شلواریش را بالا می کشید و به سختی آن را به رانهای چاقش می پوشاند گفت:
خیلی هم خوش لباسه. در رو برام باز می کنه، با لهجه قشنگ شام سفارش می ده.
آنها احتمالاً با هم رابطه داشتند، خانم ویتلی و مانوئل کوردو با سرانو. بس به خودش اجازه نداد عشق بازی آنان را توی ذهنش تصور کند. خانم ویتلی آن شب ساعت 3 بامداد به هتل برگشت. شب گذشته هم 2:30 آمده بود. بس خودش را به خواب زد. خانم ویتلی مخلوطی از بوی تند عطر و نوشیدنی جین می داد. تلو تلو خوران لباسهایش را در آورد و آه کشید. خانم ویتلی گفت:
اولش خیال می کردم به خاطر ارتفاع 7350 فوت.
او روی صندلی کوچک برنزی میز آرایش نشسته بود. یک آرنجش را روی میز گذاشت و شروع به زدن رژ گونه کرد.
هوا اینجا به طرز مثبتی آدمو هوس باز میکنه، اما الان فکر میکنم به خاطر فرهنگشه.
مکس کرد و نگاهی به بس انداخت.
اثری از اصول اخلاقی پروتستانی توی مکزیک نیست. اونا همشون کاتولیک لاتین هستن. تو لحظه حال زندگی میکنن.
خانم ویتلی به تازگی شروع به مطالعه آثار آلن واتس کرده بود.
فکر میکنم یه مارگریتا بخورم قبل از اینکه برم بیرون. میشه زنگ بزنی برام بیارن عزیزم؟
وقتی در خانه توی لکسینگتون بودند، صدای خانم ویتلی گاهی به گونه‌ای بود که انگار از جای دوری میآمد. گویی صدایش از قعر انزوای کودک درون به گوش میرسید. اینجا توی مکزیک صدای او همچنان آن حالت را داشت، با این تفاوت که نوتی از یک شادی و سرخوشی تئاتر مانند به خود گرفته بود. گویا آلما ویتلی طعم یک خوشبختی خصوصی و غیر قابل بیان را می چشید. این بس را آزار می داد. یک لحظه خواست چیزی درباره گرانی سرویس هتل حتی با وجود ارزان بودن پزوی مکزیک بگوید، اما منصرف شد. تلفن را برداشت و شماره 6 را گرفت. مردی به زبان انگلیسی پاسخ داد. بس یک مارگریتا و یک کوکاکولای بزرگ برای اتاق 713 سفارش داد. خانم ویتلی گفت:
میتونی با من به فولکلوریو بیای؟ میدونم که لباسش به اندازه خود بلیت گرونه.
تورنمنت فردا شروع میشه، باید روی آخر بازی کار کنم.
خانم ویتلی روی لبه تخت نشسته بود و پاهایش رو می ستود. او با حالت خلسه‌وار گفت:
بس عزیزم، شاید بهتر باشه رو خودت کار کنی. شطرنج قطعا همه چیز نیست.
این تنها چیزی که من بلدم.
خانم ویتلی آهی طولانی کشید و گفت:
تجربه به من یاد داده که اونی که بلدی همیشه مهم نیست.
پس چی مهمه؟
خانم ویتلی با قاطعیت گفت:
زیستن و رشد کردن، زیستن خود زندگی.
بس توی دلش گفت: با یه فروشنده مکزیکی در با داغون؟ اما آن را به لب نیاورد، سکوت کرد. از حسادتی که در وجودش پدید آمده بود احساس بیزاری می کرد. خانم ویتلی با صدای خیرتمندانه گفت:
بس، تو از بلاس آرتس و حتی پارک چپولتپک دیدن نکردی؟ باغوش اونجا خیلی دلانگیزه. تو همه ی وعدهای غذایی تو توی همین اتاق خوردی و دماغتو فرو کردی توی کتابای شطرنج. بهتر نیست روز قبل تورنمنت یک کمی به خودت استراحت بدی و به چیزی غیر از شطرنج فکر کنی؟
بس دلش میخواست او را بگیرد و کتک بزند. اگر به آن مکانهای دیدنی میرفت، مانوئل هم با آنها میآمد و او مجبور بود به داستانهای تمام نشدنی او گوش بدهد. او همیشه دستش را روی شانه یا پشت خانم ویتلی میگذاشت یا خیلی نزدیک او میایستاد و مشتاقانه لبخند میزد. بس گفت:
مادر، قرار فردا ساعت 10 صبح با مهرهای سیاه جلوی اکتاویو مرنکو بازی کنم. اون قهرمان برزیله، 34 سالشه و یه استاد بزرگ بین المللیه. اگه ببازم پول این سفر ماجراجویانه رو از جیبمون میدیم. اگه ببرم بعد از ظهر با یکی حتی بهتر از مرنکو بازی میکنم. من باید روی آخر بازیم فکر کنم، باید روش کار کنم. عزیزم، تو به نوعی یه شطرنج باز شهودی هستی، مگه نه؟
خانم ویتلی قبلا هرگز درباره شطرنج با او بحث نکرده بود.
خب این لقبو بهم دادن. بعضی وقتا حرکات بهم الهام میشه.
من متوجه شدم اون دست از حرکاتی که بیشتر از همه مورد تشویق تماشاگرها قرار میگیرن حرکاتی هستن که سریع انجام میدی. توی اون حالت یه اطمینان خاصی توی چهرت دیده میشه.
بس حیرت زده شد. گفت:
فکر کنم درست میگی.
خب شهود از داخل کتابا نمیاد عزیزم. من فکر میکنم تو از مانوئل خوشت نمیاد.
من مشکلی با مانوئل ندارم، ولی فکر میکنم اون نمیاد که منو ببینه.
حرف بیراه نزن. تو نیاز به استراحت داری. تو تمام دنیا شطرنج بازی به استعداد تو وجود نداره. من کوچکترین ایده‌ای ندارم که خوب شطرنج بازی کردن چه قابلیت‌هایی رو میطلبه، اما مطمئنم که استراحت کردن میتونه اونا رو بهبود ببخشه.
بس چیزی نگفت. چند روزی میشد که خشمگین و ناراحت بود. او مکزیکو سیتی و این هتل سیمانی قولاسا را با آن کاشی‌ها شکسته و شیر آب‌های خرابش دوست نداشت. از غذای هتل بدش می‌آمد، اما دلش نمی‌خواست توی رستوران‌ها به تنهایی غذا بخورد. خانم ویتلی هر روز نهار و شام را با مانوئل در رستوران صرف می‌کرد. مانوئل یک خودروی دوج سبز رنگ داشت و همیشه در خدمت خانم ویتلی بود. خانم ویتلی گفت:
چرا نهار رو با ما نمی‌خوری؟ بعد نهار برات میگردونیم هتل. اون وقت میتونیم به مطالعات ادامه بدی.
بس دهانش رو باز کرد جواب بدهد که در زدند. سرویس هتل بود و مارگاریت های خانم ویتلی را آورده بود. بس صورت حساب را امضا کرد، در حالی که خانم ویتلی از پنجره به بیرون خیره شده بود و متفکرانه مارگاریت ها می نوشید. خانم ویتلی در حالی که از تندی نوشیدنیش چهره در هم کشیده بود گفت:
راستش این اواخر حالا زیاد خوب نبوده.
بس با خونسردی به اون گریست. خانم ویتلی رنگ پریده و به طرز مشخصی دچار اضافه وزن بود. او با یک دست پایه لیوانش را گرفته بود و دست دیگرش را روی کمر چاقش گذاشته بود. چیزی عمیقاً ترحم برانگیز در وجود او بود و قلب بس کمی نرم شد. او گفت:
من نهار نمیخوام. به جاش منو برسونید به باغ وحش. خودم با تاکسی برمیگردم.
به نظر می رسید خانم ویتلی صدای او را نمی شنود. اما لحظه بعد
به طرف بس برگشت و در حالی که هنوز گیلاس مارگاریتا را به همون حالت توی دستش نگه داشته بود، لبخند گنگی زد. او گفت:
خیلی خوب میشه عزیزم.
بس مدت زیادی را صرف تماشای لاک‌پشت‌های گالاپاگوس کرد. موجود بزرگ و خزنده‌ای که تا ابد محکوم به کندی بود. یکی از کارکنان مقدار زیادی کاهوی خیس و گوجه فرنگی زیادی رسیده داخل قفس آنها ریخته بود و 5 تا از آنها به صورت گروهی روی آن ایستاده بودند، می جویدند و لگد می کردند. پاهایشان همچون پاهای غبارآلود فیلها بود و صورتهای معصوم احمقانهشان بر روی چیزی فراتر از غذا یا منظره متمرکز بود. وقتی پشت حصار به تماشای آنها ایستاده بود، فروشنده دورگردی آمد که روی چرخ دستیش آبجوی تگری می فروخت. بس بدون فکر به اسپانیایی گفت: آبجوی کرونا لطفاً. و یک اسکناس 5 پزویی به طرف او گرفت. مرد در بطری را باز کرد و نوشیدنی را توی یک لیوان کاغذی با لوگوی عقاب آستک ریخت. بس تشکر کرد. این اولین آبجوش از زمان دبیرستان بود. زیر آفتاب سوزان مکزیک طعم فوق‌العاده‌ای داشت. به سرعت آن را نوشید. چند دقیقه بعد فروشنده دیگری را دید که کنار باغچه‌ای از گل‌های قرمز ایستاده بود. آبجوی دیگری خرید. می‌دانست که نباید این کار را بکند. تورنمنت فردا شروع می‌شد. او نه به الکل نیاز داشت و نه به آرام بخش. چند ماهی می‌شد که از آن قرص‌های سبز رنگ نخورده بود. اما آبجو را نوشید. ساعت 3 بعد از ظهر بود و آفتاب به شدت میتابید. باغوش مملو از زنان بود. بیشتر آنها ریبازوی تیره رنگ پوشیده بودند و کودکانی چشم و ابرو مشکی در کنارشان داشتند. چند تای از مردان نگاه‌های به خصوصی به بس کردند، اما بس آنها را نادیده گرفت و هیچ کدام جلو نیامدند تا با او سر صحبت را باز کنند. علی‌رغم شهرت مکزیکی‌ها به خوشگذرانی و بی‌ملاحظگی، آنجا یک محیط سرشار از سکوت بود. بازدید کنندگان بیشتر شبیه کسانی بودند که از موزه دیدن می کنند. همه جا پر از گل بود. بس آبجوی دومش را تمام کرد، یکی دیگر خرید و به قدم زدن ادامه داد. کم کم احساس مستی می کرد. از درختان و گلهای بسیار و قفسهایی که شامپانزه ها داخلشان خوابیده بودند عبور کرد. در گوشه از باغ وحش به خانواده از گوریل ها برخورد. گوریل نر بزرگ و فرزندش کنار هم خوابیده بودند و بدن سیاهشان به میله های جلویی قفس چسبیده بود. در وسط قفس گوریل ماده فیلسوفانه روی یک چرخ بزرگ کامیون خم شده و در حالی که اخم کرده بود ناخونهایش را می جوید. روی زمین آسفالت بیرون قفس یک خانواده انسان که همچون آنها شامل پدر، مادر و فرزند بود، ایستاده بودند و با اشتیاق گوریل‌ها را تماشا می‌کردند. آنها مکزیکی نبودند. کسی که توجه بس را جلب کرد، پدر خانواده بود. بس چهره او را به یاد داشت. او یک مرد کوتاه قامت و تنومند بود. مثل همون گوریل‌ها، پیشانی برجسته، ابروان پرپشت، موهای سیاه زبر و نگاهی سرد و بی‌احساس داشت. بس ناخودآگاه منقبض شد و لیوان کاغذی آبجویش را فشرد. آن مرد واسیلی بورگوف بود، قهرمان شطرنج جهان. ممکن نبود بس آن چهره روسی عبوس و آن اخم مستبدانه را اشتباه بگیرد. بارها عکس او را روی جلد ماهنامه شطرنج دیده بود. در یکی از عکس‌ها همین لباس را بر تن داشت. کت و شلوار مشکی، کراوات سبز و طلایی براق. بس یک دقیقه تمام به او نگریست. نمی دانست که بورگوف در این تورنمنت شرکت خواهد کرد. او نامه اولین مسابقهش رو دریافت کرده بود. سر میز 9 بازی می کرد. بورگوف احتمالاً میز شماره 1 را در اختیار داشت. ناگهان عرق سردی بر پشت گردنش نشست و به آبجویی که در دست داشت خیره شد. آن را به دهان برد و تا آخر نوشید و با خودش عهد کرد که تا پایان این تورنمنت این آخرین نوشیدنیش خواهد بود. دوباره به آن روسی نگاه کرد و وحشت وجودش را فرا گرفت. آیا او بس را می شناخت؟ آیا نباید می دید که بس می خارگی می کند؟ بورگوف جوری به درون قفس نگاه می کرد که انگار منتظر بود گوریل سربازی را حرکت دهد. گوریل به طور واضحی توی تفکراتش غرق بود و همه را نادیده می گرفت. بس به او غبطه خورد. آن روز دیگر آبجو ننوشید و زود به تخت خواب رفت، اما وسط شب با رسیدن خانم ویتلی از خواب پرید. خانم ویتلی وقتی لباسهایش را در می آورد مدتی طولانی سرفه کرد. بس گفت: میتونی چراغ روشن کنی؟ من بیدارم. خانم ویتلی گفت: منو ببخش، گمونم دوباره یه ویروسی چیزی گرفتم. بین سرفه هایش نفس نفس می زد. او چراغ دستشویی را روشن کرد و در آن را نیمه باز گذاشت. بس به ساعت ژاپنی کوچکی که روی پاتختی بود نگاه کرد. ساعت 4:10 بامداد بود. صداهایی که موقع درآوردن لباسهایش در می آورد، آن خسخس کردنها و سرفه های نیمه مهار شده، بس را دیوانه می کرد. اولین بازی بس 6 بعد بود. او خشمگین و عصبی روی تخت دراز کشید و منتظر شد تا خانم ویتلی ساکت شود. مرنکو یک مرد سبزی ریزنقش با پیراهنی براق به رنگ زرد قناری بود. نه او می توانست انگلیسی صحبت کند و نه بس پرتغالی بلد بود. بنابراین آنها بدون یک گفتگو و خوشوبش اولیه شروع به بازی کردند. در هر صورت بس تمایلی به صحبت نداشت. چشمانش می خارید و بدنش تماماً در عذاب بود. از وقتی که هواپیمایشان در مکزیک فرود آمده بود، گاه و بیگاه احساس مریضی می کرد. گویا در آستانه یک بیماری مزمن بود و شب قبل هم بعد از این که از خواب پرید دیگر نتوانست بخوابد. خانم ویتلی توی خواب سرفه می کرد و زیر لب حرف می زد و خروپف می کرد. در این حین بس سعی می کرد بر اعصابش مسلط باشد و صداهای مزاحم را نادیده بگیرد. او با خودش قرص سبز به همراه نیاورده بود. 3 از قرصهایش هنوز باقی مانده بود، اما در کنتاکی بودند. او در حالی که دستهایش را کنار بدنش گذاشته بود، به پشت دراز کشیده بود. انگار به 8 بازگشته بود و در خوابگاه یتیم خانه متاعن کنار در راه رو تلاش میکرد بخوابد. حال روی یک صندلی چوبی صاف، پشت یک میز دراز پر از صفحات شطرنج، در سالن رقص یک هتل مکزیکی نشسته بود. عصبی بود و کمی احساس سرگیجه می کرد. مرنکو بازی را با حرکت دادن سرباز شاه به عرض 4 آغاز نمود. ساعت بس داشت تیک تاک می کرد. شانه ای بالا انداخت و سرباز فیل وزیر را به عرض 4 برد. او به مانور مرسوم دفاع سیسیلی اعتماد کرد تا بتواند بر خودش مسلط شود و وارد بازی شود. مرنکو اسب شاه را مطابق عرف رایج بیرون کشید. بس سرباز وزیر را به عرض 4 برد. آنها سربازهای همدیگر را گرفتند. ذهن بس کم کم از محدوده بدنش خارج شد و وارد دنیای نیروهایی شد که همچون تابلوی نقاشی بر صفحه شطرنج مقابلش نقش بسته بود. ساعت 11:30 مرنکو 2 سرباز از بس عقب افتاده بود و چیزی از 12 نگذشته بود که انصراف داد. آنها حتی به پایان بازی نزدیک هم نشده بودند که مرنکو ایستاد و دستش را به سوی او دراز کرد. صفحه شطرنج هنوز پر از مهره بود. 3 اصلی توی اتاق مجزا آن طرف راه رو قرار داشتند. بس صبح که با عجله می آمد نیم نگاهی به آن انداخته بود. 5 دیر کرده بود، بنابراین نتوانست درست بایستد و داخل اتاق را ببیند. حال از میان اتاق فرش شده و از کنار بازیکنانی که روی میزها خم شده بودند عبور کرد و به سمت آنجا رفت. بازیکنان دیگر از فیلیپین، آلمان غربی، ایسلند، نروژ و شیلی آمده بودند. بیشترشان جوان و تقریبا همگی مرد بودند. فقط 2 زن دیگر حضور داشتند. یکی خواهرزاده یک سیاستمدار مکزیکی بود و در شماره 22 بازی میکرد. دیگری یک زن خانه‌دار قوی از بوئنوس آیرس بود که در صفحه 17 هم بازی میکرد. بس نایستاد تا بازی هیچ کدامشان را ببیند. چند نفر توی راهرو جلوی اتاق بازی کوچکتر ایستاده بودند. بس از میان آنها گذشت و به سمت در رفت و درست روبرویش پشت میز شماره 1 او را دید. همان کت و شلوار تیره دیروز را به تن و همان اخم جدی را روی چهره داشت. او واسیلی بورگوف بود که نگاه بی احساسش را به صفحه شطرنج مقابلش دوخته بود. جمعی ساکت با حالتی احترام‌آمیز بین او و بورگوف ایستاده بودند. اما بازیکنان روی سکوی چوبی که چند فوت مرتفع‌تر از کف اتاق بود نشسته بودند. به همین دلیل بس می‌توانست آنها را واضح ببیند. پشت سر بورگوف یک صفحه شطرنج نمایشی با مهره‌های مقوایی روی دیوار نصب شده بود. در همان لحظه که بس وارد اتاق می‌شد، یک مکزیکی داشت یکی از اسب‌های سفید را به خانه جدیدش منتقل می‌کرد. بس لحظه صفحه را بررسی کرد. رقابت تنگ و تنگ بود، اما به نظر می‌رسید بورگوف برتری جزئی دارد. بس به او نگریست و سریعاً نگاهش را دزدید. چهره متمرکز او ترسناک و هشدارآمیز بود. بس برگشت و اتاق را ترک نمود و آهسته توی راه رو قدم برداشت. خانم ویتلی روی تخت دراز کشیده بود اما بیدار بود. او پلک زنان به بس نگاه کرد و ملافه را تا زیر چانش بالا کشید.
سلام شیرینم.
فکر کردم بهتره بریم بیرون نهار بخوریم. من تا فردا بازی ندارم.
نهار؟ او خدای من، بازی چطور بود؟
اون بعد از 30 حرکت انصراف داد.
تو شگفت‌انگیزی.
خانم ویتلی خودش را اندک اندک روی تخت بالا کشید و نشست.
من احساس ناخوشی میکنم، اما فکر کنم بهتره چیزی بخورم. من و مانوئل دیشب شام کابریتا خوردیم. آه بس، فکر کنم دیگه نفسهای آخرمه.
او خیلی رنگ پریده به نظر می رسید. از روی تخت بلند شد و آهسته به طرف دستشویی رفت.
می تونم یه ساندویچ بخورم یا یکی از اون تاکوهای کوچیک.
رقابت در این تورنمنت بسیار منسجم، شدید و حرفه‌ای‌تر از هر چیزی که بس تا کنون دیده بود جریان داشت. با این حال پس از اینکه از اولین بازیش بعد از یک شب بیخوابی جان سالم به در برد، برایش آزاردهنده نبود. تورنمنت روانی بود و تمام اعلانات به انگلیسی و اسپانیایی گفته می شد. همه چیز خیلی بی سر و صدا بود. روز بعد او در مقابل رقیب اتریشیش گامبی وزیر پذیرفته نشده بازی کرد. او مرد جوان ظریف و رنگ پریدهی به نام دیدریچ بود و پولیور بیاستین به تن داشت. بس در اواسط بازی با فشار بیرحمانه در مرکز صفحه او را مجبور به انصراف کرد. او این کار را بیشتر با سربازها انجام داد و وقتی وسط صفحه را گرفت و شروع به درهم شکستن دفاع او درست مثل تخم مرغ کرد، خودش از حرکات ظریفی که از نوک انگشتانش بیرون می آمد شگفت زده شد. حریفش خوب بازی کرد و هیچ گافی نداد که بشود از آن به عنوان اشتباه یاد کرد. اما بس با چنان دقت کشنده‌ای حرکت کرد که در حرکت 23 او هیچ امیدی به بردن نداشت. خانم ویتلی بس را دعوت کرده بود که با او و مانوئل شام بخورد. بس دعوت او را رد کرد. قبل از ساعت 10 توی مکزیک شام نمی‌خوردند. بنابراین وقتی ساعت 7 از خرید بازگشت، به هیچ عنوان انتظار دیدن او را نداشت. او لباس پوشیده بود ولی توی تخت مانده و سرش را به بالشی تکیه داده بود. یک گیلاس نوشیدنی نیمه پر کنار دستش روی پاتختی بود. خانم ویتلی در اواسط دهه 40 زندگیش بود، اما رنگ پریدگی و خطوط نگرانی در چهرهش باعث می شد بسیار مسن‌تر به نظر برسد. او با صدای ضعیفی گفت
سلام عزیزم.
مریضی؟
یه ذره، به خاطر هواست.
میتونم برات دکتر خبر کنم؟ واژه دکتر انگار بین آن دو توی هوا معلق ماند تا اینکه خانم ویتلی سرانجام گفت
حالم اونقدرم بد نیست، فقط کمی نیاز به استراحت دارم.
به سر تکان داد و به دستشویی رفت تا دست صورتش را بشوید. ظاهر و رفتار خانم ویتلی آزاردهنده بود، اما وقتی بس به اتاق بازگشت او از تخت بیرون آمده و سرزنده تر به نظر می رسید. داشت رو تختی را مرتب می کرد.
مانوئل امشب نمیاد.
بس نگاه پرسشگرانهی به او انداخت.
برای کاری رفت اوهاکا.
بس لحظه مردد شد و پرسید تا کی اونجا میمونه؟ خانم ویتلی آهی کشید.
حداقل تا زمانی که ما بریم.
متاسفم.
خب من تا حالا به اوهاکا نرفتم، اما تصور میکنم همون دنور خودمون باشه.
بس لحظه به او خیره شد و بعد خندید. گفت
ما میتونیم با هم شام بخوریم. میتونی منو ببری به یکی از جایی که رفتی و دیدی؟
خانم ویتلی گفت
حتماً، حتماً. خیلی خوش گذشت ولی تموم شد. اون واقعاً شوخ طبعی دلپذیری داره.
خوبه. آقای ویتلی به نظر چندان سرگرم کننده نمی آمد.
آه خدای من، آلستون هیچ وقت فکر نمی کرد هیچ چیز سرگرم کننده باشه، شاید البته به غیر از الینور روزولت.